أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. در صدر این سوره فرمود آیات بیان و روشنی در این سوره هست. بخشی از آیاتش مربوط به توحید بود، علم اخلاقی و فقهی بود که گذشت. در این آیه 45 می فرماید خداوند هر جنبنده ای را از آب خلق کرد. آیاتی که مربوط به خلقت خداست چند طایفه است. طایفه اولا آیاتی است که می‌فرماید هرچه ممکن است که هستی او عین ذات او نیست، خدا خالق اوست، الله خالق کل شی، این موجب کلی است. یعنی کل ممکنه مخلوق الله سبحانه وتعالی که این ناظر به کانه تامه است. طایفه دیگر آیاتش که دلالت میکند بر این که خداوند هر چرا آفرید زیبا آفرید، الله احسن کل شیء خلقه، هر چه خلق کرد زیبا خلق کرد، که این ناظر به کانه ناقص است. منظور از زیبایی، زیبایی ظاهری نیست، اونطوری که در طاووس و امثال طاووس هست. زیبایی حکمت نظری است، یعنی هم به حق خلق شد، هم با نظم آفریده شد. نظم ریاضی در همه مشهود است که بشر علمش را مطابق با نظم جهان تنظیم می کند. ما که میگوییم پرون شخص دانشمند است یعنی چی؟ یعنی گوشه ای از نظم آفرینش را فهمی، یا در رشته کشاورزی، یا در رشته دامداری، یا در رشته های دیگر. علم هر کسی به این است که گوشه ای از اسرار عالم را بفهمد. پس زیبایی آفرینش کان ناقص است ناظر به نظم علمیش از یک سو و حق است که حکمت نظریش از سوی دیگر. چیزی که باطل باشد، بی هدف باشد، زیبا نیست. چیزی که هدف دارد ولی ابزار رسیدن به اون هدف را واجد نیست، زیبا نیست. این که فرمود احسن کل شیء خلقه که ناظر به کان ناقص است، یعنی هر چیزی را هدفمند آفرید اولا وسائل پیمودن راه رسیدن به اون هدف را در اختیارش قرار داد، ثانیا میشه زیبا، خواه به صورت خرچنگ باشه خواه به صورت طاووس. این زیبایی هنری ظاهری معیار نیست، اون زیبایی ریاضی و زیبایی عقلی معیار است. این دو طایف. طایف سوم آیاتی است که درباره گوشه های عالم وارد شده است، یا درباره آسمان و زمین است که فرمود خلق السماوات والارض، یا درباره انسان است فرمود خلقکم من نفس واحده، یا درباره حیوانات است که در این آیه 45 سوره نور به اون اشاره کرد که فرمود والله خلق کل دابتین من ما، هر جنبنده ای را از آب آفرید، که اینه ناظر به مبدع مادی است. اون که فرمود انا کل شیئن خلقناه به قدر، یعنی هر چیزی نظم ریاضی دارد، چیزی رو کم یا اضافه نمی بینی. ما ترا فی خلق فهمان من تفاوت. این که فرمود خلق السماوات و الارض بالحق، یعنی همه چیز مقصدی دارند که به سراغ اون می روند. اینا راجع به مصالح ساختمانی عقلی ایناست که این عالم با حق ساخته شد. یعنی اگر بخواهید از منظر عقل نگاه کنید، مصالح ساختمانی جهان حق است. اگر بخواهید از منظر حس نگاه کنید، مصالح ساختمانی اشیاء فرق می‌کند. جنبنده ها را از آب آفرید، برخی ها را از خاک آفرید، برخی ها را از آتش آفرید و مانند آن. این که فرمود والله خلق کل دابت من ما، یعنی اون جنبنده هایی که شما میبینید با اونها سر و کار دارید، این از آب خلق شدن. آب منظور نصفه نیست، زیرا جنبنده ها چند قسمه که در سه قسمشو در همین آیه 45 اشاره فرمودن. بعضی ها روی شکم راه میروند، نظیر ماهی دریا یا مار و کرم و مانند ها. بعضی رو دو پا راه می روند مثل مرغ ها. بعضی رو چهار پا راه می روند، چهار دست پا مانند گوسفند و امثال این ها. که البته حصر نیست، نفرمود همه از این قبیلن، فرمود من هم کذا من هم کذا. اما این که فرمود والله خلق کل دابتین من ما، اگر منظور از آب نطفه باشد، شما مستحضرید این حیوانات از سه نوع متولد می شوند. یک قسم با داشتن پدر و مادر متولد می شوند، مثل گوسفند و اینها که در رحم جنینند و بعد متولد می شوند. برخی ها نظیر تخم گذاری مرغ و امثال مرغ متولد می شوند. بعضی از حیوانات هستند که از راه نطفه و پدر و مادر نیستند، نظیر کرم های زیر زمین، کرمی که تو میوه پیدا میشه، اینا از صرف نطفه و امثال نطفه متولد نمی شوند. بنابراین این که فرمودند والله خلق کل دابت من ما، منظور از ما نمیتونه نطفه باشه. خب اگر این است که همه دابه ها از آبن، اون وقت انسان هم جزء دواب نیست که روی دو پا راه میرود. آیا این که فرمود خلق انسان را با من سلسال کل فخار آفریدیم، یا اینی خالقون بشرن من تین آفریدیم، منظور چیست؟ این از خاک خلق شده. اگر منظور این است، پس چرا در سوره مبارکه انبیا که قبلا گذشت آیه 30 فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر زنده ای از آب خلق شده. خب اینها تخصیص خورده به خلق الانسان من طین یا نه تخصیص نخورده؟ مرحوم شیخ طوسی در تبیان و برخی از مفسران اهل سنت ما این راه را طی کردند که اولین چیزی که ذات اقدس اله در نشئه ماده آفرید آب است، بعد آتش از او پیدا شده، باد از او پیدا شده، خاک از او پیدا شده و مانند آن. خب این یک فرضی است که باید اثبات بشود. اینکه گفته میشود علم دینی علم دینی، همونطوری که شما مستحضرید از رفع امتی یا از ذات تنقض که هر کدامشون بیش از یک سطر نیستن، از این لاتنقض در این 100 سال اخیر 50-60 جلد کتاب استخراج شده. این عقل است که رفته خدمت این نقل و ازش این 100 جلد یا 60 جلد کتاب در آورده. رفع بالای از امتی هم همینطور است. این هم یه سطر بیش نیست. این 50-60 جلد کتابی که در طی این 100 سال فقهای ما رضوان علیه مقوم فرمودن با بکارگیری عقل و طرح این مطالب در حوزه ها 50-60 جلد کتاب از این یه سطر در آوردن. این آیات که میگوید هر شیء زنده ای از آب است، بعد میفرماید انسان از خاک است، جن از آتش است، آیا اینا تخصیص است یا اونطوری که شیخ دوسی و دیگران فرمودن اصل موجودات آب است بعد از آب عناصر دیگر به دنیا آمده؟ اینا کار تحقیقی علمی میخواد. اگر عقل در خدمت این نقل تلاش و کوشش کند از همین آیات هم 50-60 جلد کتاب در میاره، میشه علم دینی. این چنین نیست که علم دینی همش این باشه که یا ایها الذین آمنوا نماز ظهرتون این نظیر روایت طولانی حمام. چند جور علم دینی است. بنابراین این که آیات خلقت اگر بررسی بشود چه نتیجه میدهد یه مطلب است، بررسی محققان اینها هم علم دینی است مطلب دیگر. منتها علم یعنی علم، اون قیاس و خیال و گمان و وهم را باید گذاشت کنار. ضروری ترین کار برای حوزه های علمی داشتن یه منطق قوی است. با بنای عقلا و فهم عرف گوشه ای از این علوم تأمین می شود. جهانبینی را، خلقت را با بنای عقلا و فهم عرف و لغت نمی شه حل کرد. عقل است و عقل. اگر عقل میدوندار شد این می تواند علم دینی داشته باشه. وگرنه شما بخواهید این معنا را تبیین کنید که چگونه خدای سبحان یه جا می فرماید من الماء کل شیء حی، یه جا می فرماید که انسان را از کین، یه جا می فرماید جن را از آتش، اینا بخواهید با لغت و بنای عقلا و فهم عرف حل کنی این شدنی نیست. فهم عرف و اینها برای همین احکام فقهی ما کار آمده هست، برای اینکه ائمه علیهم السلام و همچنین پیغمبر و همچنین خدا در تسلا با مردم طرزی حرف میزنن که مردم بفهمن. خب مردم وقتی میخوان احکامشون یاد بگیرن لغت است و بنای عقل است و فهم عرف دیگه. اما در جهان بینی که با مردم حرف نمیزنن که، شما ببینید بین خطبه های حضرت امیر با خطاب هاش خیلی فرق میکنه. شما ببینید بین مناجات شعبانیه با این 20 جلد وسائل خیلی فرق میکنه. شما ممکنه 20 جلد وسائل رو مطالعه کنید کمتر احتیاج داشته باشید به تحقیقات لغوی، برای اینکه معصومه علیه السلام با مردم حرف میزنن، باید طرزی حرف بزنن که مردم بفهمن. اون کسی که میره منبر حرفای محققانه و حرفای درس و بحثی میزنه این حق منبر رو ادا نکرده. اگر رفته در ایام عاشورا یا ماه رمضان منبر مطالب علمی تعریف کرده که مستمعین نمیفهمن، خب این حق خطابه رو ادا نکرده. این فقط به این حرفا رو تو حوزه بگه. وقتی با مردم حرف میزنن باید مردم فهم باشه دیگه. این 20 جلد وسائل یه طرف، مناجات شعبانیه و خطبه های استنی طرف دیگر. شما ببینید این مناجات شعبانیه قدم به قدم حرفای نفسگیر داره. انسان میره از مناجات به مناجات، از مناجات میره به لبه سکوت، بعد به خدا عرض بکنه خدا یا نوبت من تمام شد، حالا تو بگو من بشنوم. این حرفا که با بنای عقلا حل نمیشه، با لغت حل نمیشه. اینا نه قاموس میفهمه نه صاحب لسان المیزان هم سال ساله. بنابراین اگر چنون که این حرف ها رو به عقل بدیم، نه به لغت، نه به بنای عقلا، نه به فهم عرف، اومد این هم میشه جهان بینی خوب، این هم میشه زمین شناسی دینی، این هم میشه جانور شناسی دینی. پس بنابراین آیاتی که در این زمینه وارد شده باید بررسی بشه. واقعا اینی که شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمودن این درست است که اولین پدیده آب بود، بعد از آب عناصر دیگر پدید آمد، یا نه انسان را از طین و تراب خلق کرده است؟ این تخصیص است از آیه سوره انبیا که فرمود من الماء کل شیء حی. خب اگر کسی فعل خدا را بررسی می کند علم دینی است. در الهیات فلسفه ثابت بکند کل جهان مخلوق خداست، فعل خداست. اگر ثابت شد کل جهان فعل خداست، همونطوری که بررسی قول معصوم علم دینی است، بررسی فعل معصوم علم دینی است، بررسی قول خدا هم علم دینی است، بررسی فعل خدا هم علم دینی است. الان ما که داریم تفسیر میکنیم علم ما علم دینی است. چرا؟ برای اینکه میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. اون استاد دانشگاه که در از زمین شناسی تدریس میکند میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، و تفسیر ما میشه دینی و علم اون آقا دینی نیست. منتها باید در این فضا او فکر بکند که کل جهان فعل خداست و او دارد فعل خدا را تصریح میکند. بعد هم این معنا را باید بپذیرد که عقل عطیه الهی است، نگوید این دانش ما بشری است. بشر همان است که تو سوره مبارکه القیام مشخص کرده الم یکن نطفه من منی یمنا، اونی که سهم بشر همونه. اینی که و علم الانسان ما لم یعلم شد سهم الله است نه سهم بشر. بارها به عرضه رسید که مشکل ما حوزویان و عزیزان دانشگاهی اینه که ما اسلامی حرف میزنیم ولی قارونی فکر میکنیم. قارون هم غیر از این نمیگفت. ما میگیم ما 40 سال زحمت کشیدیم عالم شدیم، او هم میگفت که انما اوتیتو حالا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. چرا اون حرف محکوم است؟ برای اینکه فرمود ما بکن من نعمتون فی من الله، نگو من زحمت کشیدم پیدا کردم. مال را خدا آفرید، تو را خدا آفرید، فهم را خدا آفرید، کوشش را خدا آفرید، قدرت خدا آفرید، اختیار را خدا آفرید، منتها تو تلاش و کوشش کردی این راه را بری. نگو من پیدا کردم، بگو ما به نام نعمتن فمنک. این آیه که ما بکن من نعمتن فمن الله رو گفتن تو نمازها بخونی، تو تعقیبات نماز بخونی، یکی از تعقیبات نماز همینه اللهم ما به نام نعمتن فمنک. اومد این دانش میشه حجت. مگه میشه چیزی آدم بفهمه به حجت شرعی نباشه؟ هیچ دانشمندی مجاز است که بگوید من این مطلب را خودم کشف کردم و میخوام برابر او هر چی دلم خواست عمل بکنم؟ میتونه بگه یا نه؟ هرگز نمیتونه بگه، چون این حجت شرعی است. برابر این دانش موظف است در راه صحیح حرکت کند، وگرنه جهنمه. خب چرا جهنمه؟ برای که حجت شرعی دارد. مگه میشه علم حجت نباشه؟ بنابراین راه علم دینی نیست که ما یه صحیح حماد داشته باشیم که از اذان و اقامه شروع بکنه تا السلام علیکم نماز رو به حماد یاد بده تا بشه علم دینی. ما اگر این قسم داشتیم که به صحیح حماد معروف است میشه علم دینی، اگر یه لاتنغزی داشتیم که متفکران دینی در باری و تلاش و کوشش کردن میشه علم دینی. اگر هیچ، یعنی هیچ دلیل نقلی نداشتی، عقل رفته خدمت این کوها و کوها رو شناسایی کرده و فهمیده چگونه لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، میشه علم دینی؟ چون فعل خدا رو داره میبینه دیگه. مگر میشه بررسی فعل خدا دینی نباشه؟ اومد این علم حجت شرعی هست. یک، معلوم مخلوق خداست، علم مخلوق خداست، عالم مخلوق خداست و این علم حجت شرعی است. حالا این راهی را که مرحوم شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی نشون دادن، یکی از احتمالات مسئله است که آیا اولین چیزی که در جهان خلق شده آب است؟ بعد عناصر پیدا شدن. قهرن آیه سوره مبارک انبیا بدون تخصیص میمونه، یعنی آیه 30 سوره انبیا که فرمود و جعلنا من الماء كل شيء حي. بالاخره فرمود هر چیزی از آب است. خب اگر بعضی از کل شیء حی، انسان حی دیگه، انسان که حی است آیا از آب است یا من تراب؟ بله، حی بودن انسان، حی بودنش از آب است یا از تراب. حی بودن انسان به این است که این موجودی که از تراب خلق شده است حالاتی را پیدا کرده، ثم انشأناه خلقا آخر، زنده می شود. اگر چنونچه اصلش از تراب است، آیا صادق است که ما بگوییم اصلش از آب است؟ یا اگر آب به علاوه تراب تین را درست می کند، آیا صادق است که ما بگوییم اصلش از آب است، با اینکه مخلوط از آب و تین است؟ اگر اون راه شیخ طوسی رضوان الله باشد که با ثابت بشه، آیه سوره مبارک انبیا تخصیصی نخواهد خورد. اگر نه، این عناصر با هم آفریده شدن، این حتما تخصیص می‌خورد یا ناظر به تحول فی الجمله است. این که فرمود همه از آبن، یه وقت است که اصل کلی و جامع را ذکر میکنند، لذا او را به صورت معرفه یاد میکنند. آیه 30 سوره مبارک انبیاء این است: و جعلنا من الماء کل شیء حی. در اینجا هم که فرمود همه دابه ها از آبن، اینجا دیگه با الف لام نیست، اینجا نکره است، برای اینکه تنوع مخلوق ها را بخواد ارائه کند. در آیه 45 همین سوره نور فرمود والله خلق کل دابتن من ماء، هر دابه را از یه آبی خلق کرده. حالا این میتواند فل جمله درباره مصره ها باشد، ولی درباره کرم ها و امثال اینها صادق نیست، چون درباره انواع و اصناف و امثال ذالک است نکره بود. مشابه همین تعبیر را در سوره مبارکه رعد آیه 4، اونجا هم نکره ذکر کرده، فرمود به اینکه این بحث اختصاصی به انسان و حیوان ندارد، تو کشاورزی ها و تو باغداری ها هم همینطوره. در کشاورزی که مزرعه هست، در باغداری که درخت کاری است، میبینید یک قطعه زمین، مثلا یک هکتار زمین، این قطعه به قطعه های متجاور هست، یک آب اینها یک، هوای اینها یک، آفتاب اینها یک، مهتاب اینها یک، باغبان اینها یک. اما ببینید دو تا برگ شبیه هم نیست، میوه های گوناگون، طعم های گوناگون، لذت های گوناگون، بوهای گوناگون در گل ها و مانندان. اون رو در آیه 4 سوره مبارکه رد قبلا بحث شد، فبود فعل عرضه قطع آن متجاوراتون، در یک هکتار که شما به چند قسمت بکنید، ده جریب، ده خریدش بکنید، هر کدام یک مجاور قطع دیگه است. و جناتون من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوان یسقا به ما انواهد، به ما انواهد، به تراب انواهد، به هوا انواهد، به نور واحد بمانند. اما به نفضل و بعضها على بعض فی الاکل، اکل یعنی خوراکی، نخوردن، نه اکل. یعنی این میوه ها گوناگونه، رنگاشون گوناگونه، طعمهاشون گوناگونه، بردهای درخت ها گوناگونه، رائحه گلها گوناگونه، این صور کثیر را دیگری عطا می کند دیگر. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خب اگر کسی بررسی کنه که چگونه این درخت انگور اینجور میشه، این درخت سیب اینجور میشه، خب میشه علم دینی دیگر، چون فعل خدا رو داره بررسی میکنه. ما تعجب میکنیم که بررسی فعل معصوم رو دینی میدونن، اما بررسی فعل خدا رو دینی نمیدونن. خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. قرآن که این را در نقل میکند، دینی بودن این حرفا به قول است یا بالقول و المقول. الان این حرفا که دینی است، چون قول قول خداست دینی است، یا هم قول دینی است هم مقول، مطلب دینی هست یا نیست؟ چون خدا گفت این گفتن دینی است، این گفتار دینی است، یا اون مطلب دینی است. اگر اون مطلب دینی است، اگر ما از راه نقل نفهمیدیم، از راه عقل فهمیدیم، خب میشه دینی دیگر. این اون چی که در قرآن هست هم قول دینی است، هم مطلب و مقول، نقل و منقول هر دو دینی است. و اگر کسی از راه عقل به اون مطلب برسد، یک کسی است که موحد نیست، ولی با بررسی نظم عالم مسلمان شد، خب اون مطلبش دینی هست یا نیست؟ این اصلا قرآن را ندیده یا خبری از این مطالب ندارد، از بررسی آیات الهی موحد شده، آیا اون مطلب دینی هست یا نیست؟ این قرآن نقلن و منقولن دینی است. حالا ای کسی عقلن و معقولن به این مطالب رسیدن هم دینی دیگه. به هر تقدیر فرمود در جریان باغداری اینطوره، در جریان کشاورزی هم همینطوره. و این که فرمود منهم کذا و منهم کذا، که ضمیر جمع مذکر عاقل و سالم آوردن، میگن تقریبا للعاقل علی غیر العاقل هست، این رو دید ماست. ولی رو دید دیگران که این میشه لا یسبحوا به هم درد به ولیکن لا تفقهون تسبیح ها، این سخن از تقلیب نیست، همشون عاقلند. این ما این که زبان اینها رو متوجه نمیشیم، وگرنه همه اینها عاقلند. کلون قد عالم صلاته و تسبیح ها. در مجازات قرآن، در متشابهات قرآن، ما چگونه باید ارزیابی بکنیم آرای گوناگونی است. برخی ها میگویند دست به این ظاهر نزنید، اینا حقه، نگید به این که تقلیب است، چون بعضی از اینا عاقلن بعضی از اینها غیر عاقل. تقلیبا للعاقل علی غیر العاقل، ضمیر جمع مذکر سالم آورده اون منهم، نه همشون عاقلن. به دلیل اینکه در همین سوره مبارکه نور قبلا گذشت که فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینها آیه 41 همین سوره این بود که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، که ظاهرا این است که ضمیر علمه به کل واحد از این حیوانات برمیگردد، نه الله، چون در ذیلش در جان الله آمده که بنده یعلم علیم و ما یفعلون. خب اگر سراسر جهان ادراک است و شعور است، خرد هست، آگاهی هست، چرا تقلیب باشد؟ همه اینها عاقلند دیگر. اما این که می‌بینید هزار پا داریم یا بعضی از حیواناتن که بیش از چهار پا دارن، اینجا رو ممکن است که یا تقلیب باشد یا جهاتی دیگر، که اکثر حیواناتی که ما با اونها سر و بشر با اونها سر و کار دارد همین سه قسم است، یا ماهی و مار و کرم است که یمشی علی بطنه، یا مرغ و انسان و امثال این هاست که یمشی علی رجلین، یا نظیر گوسفند امثال گوسفند است که یمشی علی اربع. اونایی که ضمن حفظ ظاهر از لطائف هم تعریفی می‌بندن، میگن آیات ظاهرش محفوظه، هر شکی درش نیست که منهم من یمشی علی بطنه، مال ماهی هست و مار هست و کرم هست و امثال داده. اما یه راهی هم هست که ما از این ظاهر به باطن به بالاتر بریم، نه همین ظاهر. میگن منهم من یمشی علی بطنه، یعنی برخی ها خط مشیشون شکمه، فقط برای شکم کار میکنه. خب این کاری با معنای اولی ندارد، نه اینکه ما از او معنی اول این کار بکنن. این که بگن اقرا ورقه همینه. شما ببینید این بیان نورانی از وجود مبارک است، امیر هست، از وجود مبارک صاحب سلام داده ما هست، که مردم سه جور عبادت میکنن. یه عده خوفن من النار، یه عده شوقن الی الجنه، یه عده حبن و شکرن. این عبادت تنها مربوط به نماز روزه نیست، در صبح هم عبادت دیگه، تفسیر خوندن و روایت خوندن و علم تفسیر و علم حدیث هم عبادته. بعضی ها خوفن من النار است، بعضی شوقن الجنه است، بعضی حبن و شکرن است، تلکه عبادت الاحرار. این قسم سوم را میگن اهل طریقت، اون دو قسم را میگن اهل شریعت. این شریعت با طریقت ممکنه همراه نباشد، ولی هیچ طریقتی نیست مگر که در خدمت شریعت است. همین نماز که شریعت است، همین روزه که شریعت است، یه عده اهل شریعت هست، یعنی یا این سمت میرن یا این سمت، یا فرار میکنن که نسوزن، یا میدون که بهشت نصیبشون بشه. اینا سیر افقی دارن و بهشت هم نمیره، جهنم هم نمیره، متشرع هم هستن، عادل هم هستن، متدین هم هستن. اما یه اهل طریقت هم میگن اینها رو که به ما میده ما به سراغ محبوب بریم. این عمودی حرکت میکند، این بالا میره، این طرف اون طرف نمیدود. میگه جهنم و که مال ما نیست، بهشتم که کمتر از آن است که ما به او میده به ما، اما خود او رو میخواهیم. در قیامت گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس. خب این که در پایان سوره مبارک قمر دارد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اگر کسی اهل تقوا کامل بود یقینا جنات و نهر را دارد، او ممار لاربی فی هست. این میخواهد عند ملیک مقتدر برسد، این اهل طریقت، یعنی راه میره، عمودی میره، بالا میره، نه معاذالله اون رو رها میکنه، چون اون رو رها کرده که همونجا سقوط میکنه. بنابراین بعضی ها فقط متشرع هم، یعنی میدون که نسوزن، میدون که به بهشت برسن. بعضی ها متطرق هم، عمودی فکر میکنن، حبن لله درس میخونن، شکرن لله درس میخونن، میخوان عند ملیک مقتدر نصیبشون بشه. اینا وقتی این آیات رسیدن میگن بله دو مطلب هست، و در کنار این دو مطلب ده ها مطلب هم هست. حیوانات چند قسمن، بعضی ها یمشی علی بطنه، مثل ماهی دریا، مثل مار بیابان، مثل کرم زیر زمین. اینا یه قدی بالاتر میان، میگن همین مردم هم منهم من یمشی علی بطنه، یه در رو شکم حرکت میکنن، فقط برای همین بهترین غذا رو تهیه کنن. بعد هم همون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که حکومت خلیفه سوم رو تشکیل کرد، فرمود اساره زندگی مسئولان عثمانی بین نسیل و مؤتلف بود. همین نسیل رو که میدونید، مؤتلف هم که میدونید. فرمود یه عده بین نسیل و مؤتلف دارن زندگی میکنن، این میشه منهم من یمشی علی بطنه. معناش این نیست که معاذالله اون منهم من یمشی علی بطنه این که مربوط به جست نظیر مار رو انکار کنن، اون میشه شریعت، این میشه طریقت. از اینها بالاتر اهل حقیقت هم، اینه در طول همان. هیچ ممکن نیست یک متطرقی متشرع نباشد، یک محقق متحققی متفرق نباشه. بنابراین ظاهر آیه همین است که من هم میم شرا بسله. های مقدار و نظم را اگه کسی بررسی کند میشه روشن رو برای شما تشریح کردی. و الله خلق کل دابت من ما فمن هم من یمشه علا بطله فمن هم من یمشه علا رجلینه، اونا که گرفتار شهوتن، فمن هم من یمشه علا اربع. بعد نفرمود به این که دابه غیر از این نیست، این من هم. بعد فرمود ول یخلق الله ما یشا، هر چرا بخواهد. بنابراین اگه کسی بگوید ما سرطان خرچنگ رو میگن سرطان، ما در فارسی میگن خرچنگ، در عربی میگن سرطان. این بیماری صعب العلاج هم چون مثل خرچنگ از هر طرف ریشه میدواند بهش گفتن سرطان. اگر یه حیوانی نظیر خرچنگ چند دست و پا بود، اگر هزار پا داشتیم، یخلق الله ما یشا. در سوره مبارکه نحلم شبیه این گونه از مطالب گذشت که فرمود به یخلق و مانا تعلمون، آیه 8 سوره مبارکه نحل این بود. فرمود والخیله والبغاله والحمیره لترکبوها بزینتن و یخلق و مانا تعلمون، خیلی از چیزات شما نمیدونید به خدا میافرینه. کی کرات دیگر کشف شده، کی تحت الارض کشف شده، کی درون اشجار و احجار کشف شده که ما از همه حیوانات با خبر باشیم. فرمود و یخلق و ما لا تعلمون. اینجا فرمود خدای سبحان اون چرا که بخواهد و مشیت و هم حکیمانه است انجام میده. چرا؟ چون ان الله على كل شيء قدير. برای اهمیت مطلب هم صدر آیه هم ذیل آیه به اسم جلال شروع کرده و خلق کرده، وگرنه در همین موارد با ضمیر میشد مطلب رو بیان کنی. چون در آیه 44 این بود که یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، اگه میفهمد و هو خلقه و کافی بود، چون قبلا نام مبارک الله آمده. یا در ذیل همین آیه 45 اگه بفهمد انه علی کل شیء قدیر، کافی بود، برای اینکه قبلا نام بارک الله آمده. تصریح به اسم جلاله در صدر و ذیل این آیه نشانه اهتمام به مطلب است. بعد فرمود لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این جمله لقد انزلنا شبیه ترجیبند این سوره مبارکه نور است. در صدر این سوره ملاحظه فرمودید که فرمود ما این سوره را نازل کردیم، سوره و انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات. بعد از چند آیه هم دوباره فرمود ما برای شما تشریح کردیم والله، آیه 18 و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. باز در بخشای دیگر فرمود به این که لقد انزلنا آیات بینات تا به این قسمت رسیدیم. این چندمین بار است که می‌فرماید والله یبین لکم، لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. باز هم در نرسیده به پایان این سوره مبارکه باز هم همین تعبیر است. این منزله ترغیبنده، لذا میرید سیدن استاد به این آیه که رسن دیگه این رو معنا نکردن، یعنی این جمله این آیه 46 دیگه معنا نکردن چون قبلا گذشت و ما اینها رو برای شما شفاف روشن کردیم. اما حالا چه کسی به مقصد میرسد و چه کسی به مقصد نمیرسد، ما راه را به هم نشون دادیم. اگر کسی عاقلانه به این راه بنگرد، نظمش رو ببیند، از یک سو حق بودن و هدفمند بودن خلقت را ببیند، از سوی دیگر به توحید حق راه پیدا کند از سوی سوم، از اون به بعد ما قلبش رو گرایش میدیم. میبینید برخی ها اصلا بیتابی میکنند، هی مواظبند، هی ساعت نگاه میکنند که اول وقت میشه نمازشونه بخونن. این برای چیه؟ با کی میخوان حرف بزنن؟ چرا اینقدر بیتابی میکنن؟ این گرایش از کجا پیدا شده؟ این برای سوختن جهنم که نیست، برای اینکه تا آخر وقت هم فرصت هست. این چرا دلش شور میزند که با محبوبش گفتگو بکنه؟ این یهدی من یشا، یهدی من یشا از همین قبیله. گرایش ها، کشش ها، تلاش ها، علاقه ها به دست کسیست که مقلب القلوبه. فرمود به این که اینا اگر یه مقدار راه بیفتن، من اینها رو کمک میکنم. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این هدایت پاداشی است، وگرنه هدایت عمومی که فرمود هدن للناس. امیدواریم همه از این فیض برخوردار باشیم. الحمدلله رب العالمین.